اون که حالا چون اینا نمیدونن این بسته قراره تو کدوم قسمت ماشین قرار بگیره، با اینکه حجم مرسوله رم دارن نمیتونند از سیستم های هوش مصنوعی مبتنی بر چیدمان که آقا اول کدوم بسته رو بذار بعد کدوم بسته رو بذار، آره. کدوم گونی رو اول بالا،
اینا هم الان انسان انجام میده
و این فرایند رو الان انسان هم. یک دستگاهی که میتونه به مثلا 300 نقطه مرسوله رو تفکیک کنه الان محدود شده به 31 استان. 31 استان تفکیک کنه، بعد میره تو استان دوباره دستی از روی بسته میخونن که ببینن گیرنده چی نوشه، حالا ممکنه
که شهرش در بیاد،
آدرس نویسیش اشتباه باشه، ممکنه اصلا شهر رو ننوشته باشه. بعضی بعضی موقع خرید فکر میکنن که مثلا شهر رو پست میدونه مثلا اینا کجا. خب یا خیلی از مردم،
من خودم خیلی وقتا وقتی دیدم آدما میرن تو آسانسور فکر میکنن آسانسور میدونه طبقه چندم باید بره، بعد دکمه رو نمیزنن
و این اتفاق میفته و این خیلی حادتر میشه. حالا باز اینها چون به صورت سازم داخل هاب ها مدیریت میشه باز بحرانش کمتره. حالا این مرسوله میره داخل با مراکز توزیع، مثلا بسته های تهران به مناطق تفکیک میشه، مناطق میان به با جاهاشون تفکیک میکنن. مثلا یه مثلا امروز 2000 تا بسته وارد باجه پستی مثلا یکی از مناطق تهران میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر هوش مصنوعی اینجا حضور داشته باشه میاد مسیربندی میکنه بر اساس پیک ها و تجهیزات که آقا هر پیک چه وسیله ای داره،
بله.
چه موتور داره یا وانت داره،
بله.
بستایی که قابل هم با موتور میده به موتور، بستایی که قابل هم با ماشینه میده به ماشین. حالا این کار الان چه اتفاقی میفته؟ انسانی. دستی انسانی انجام میشه،
بله.
یعنی روزانه 2 ساعت از وقت موظعین و پستچی ها صرف تفکیک بسته. یعنی شما وقتی وارد صبح ساعت 6
حالا تو ساعت کشور نگاه کن،
شما ساعت 6 صبح وارد یه باجه پستی بشین با یک کوه از بسته مواجه میشین که یه سری پستچی نشستن و اینها رو دارن تفکیک میکنن، دارن نگاه میکنن ببینن کدومشون به مسیر اینها میخوره. چرا تمام این اتفاقات اینه که اون لاین اول این کد پستی رو اگر به من میداد و من اونو اعتبار سنجی میکردم تا ته مسیر، من موقع خرید اینترنتی میتونستم بگم که این بسته رو قراره چه شخصی توضیح کنه، یعنی اون پست چیه.
حالا یه نکته بخاطر که بتونیم تو این بخش آخر یه سواله، الان شما دقیقا در کسب و کارتون برای هوش مصنوعی چی کار میکنی؟
ببین ما الان هوش مصنوعیمون دقیقا اومده تو لول تو سطح کارشناسی و کمک کردن به پشتیبانی بهبود
دستیار پشتیبان و
تضمین
کیفیت پشتیبان،
تلفیقی از انسان و هوش مصنوعی.
هوش مصنوعی الان پشتیبانی رو بخش زیادش رو داره هوش مصنوعی انجام میده. بحث ترکینگ و رهگیری الان تو شبکه اجتماعی ما وارد، حالا اون دایرکت بشید، حالا نمیدونم معادل فارسیش،
پیام مستقیم،
وارد پیام مستقیم
سخت
بگید من تصدیق میکنم،
وارد دایرکت مثلا پیام یک فضای سوشال
یک
شبکه اجتماعی ما بشین، اونجا مثلا میتونیم با ما چت کنید که آقا بستم کجاست و اون میپرسه میگه بارکد تو به من بده و میره رکیری میکنه
در واقع پشتیبانی هوشمند
و کلن این الویار وارد سایت اصلی ما بشین میگه من یه بسته میخوام بفرستم از تهران به بندرعباس، هزینه هم چقدر میشه، با کدوم شرکت بفرستم و تمام این پروسه ها رو هوش مصنوعی برای شما انجام میده. تقریبا روزی فکر کنم 1700-800 تا فقط چت آنلاین
برخط
روی سایت رو داره پاسخ
خوب. حالا یه سوال، شما برای این که گفتگوی برخطتون با مشتریانتون در رابطه با تقاضاهاشون رو با هوش مصنوعی در واقع راه بندازین و از این سرویس و خدمت استفاده کنید، آیا از ابزارهای بین‌المللی دارید استفاده میکنید برای لایه زیر ساختش یا اینکه خودتون به شکل پریمیسس یا نصب داخلی دارید انجام میدید؟
نه ما از ابزار بین‌المللی داریم استفاده.
خب این حالا دو سه چالش ایجاد میکنه. باز ما
فقط لطفاً کوتاه بگین که وقت
نداره چون زمان کمه.
آره این دو سه تا چالش ایجاد میکنه. یکی این که اطلاعات حمل نباید قاعدتاً از داخل کشور خارج شه، چون این جزء اطلاعات خیلی مهم هستش. نکته دوم اینه که یه وقتایی ما خب دسترسی اینترنت با اختلال مواجه میشه، سرعت، پهنای باند، ارتباط با بیرون، اون وقت این خدمت خود به خود از کار خارج میشه. یعنی در این حالت به عنوان مدیر کسب و کار دارم اینو عرض میکنم، یه چالشی که دوستان مواجه هستن اینه که الان مثلا من سرویس پشتی چرا میگه که من ترکیب انسان رو هنو نگه داشتم؟ چون نمیتونه اتکا کنه که این سرویس پایدار وجود داره.
آره با این چالش چیکار میکنی؟
همین دیگه، انسان رو
ترکیب میکنه، انسان کنارش هستش و ما راهکارهای
سنتی دقیقاً داره همین کارو میکنه، در حالی که نباید باشه دیگه.
راهکارهای سنتیمون هم هستش، صفای رهگیریمون مثل قبل فعالیت میکنه، سیستم های پیام کوتاهمون داره فعالیت میکنه، اینها همچنین تلفنمون قابلیت همون اتفاق داره میفته براش. و تو این جنگ 12 روزه هم البته اینجوریه که خودشون نشون داد که این بحران ها چون یک شوک همگانی وارد میکنه، به تبع اون تقاضا به نسبت خیلی کاهش پیدا میکنه و دیگه همون رویکرد انسانیه کاری که ما میتونیم.
البته تقاضا ممکنه خیلی کم بشه، ولی اون تقاضایی که قبلا ما بهش میگیم آن ایر، یعنی در حال ارسال هستن، مورد تماس بیشتری قرار میگیرن.
ممنونم. وقت ما تمام شد. آقای سروری یک جمع‌بندی در حد یک دقیقه لطفاً بکنید از موضوع و
خواهش می‌کنم. به هر حال اهمیت استفاده از AI یا هوش مصنوعی در لوجستیک بر کسی پوشیده و نهفته نیست و خب آقای ملک محمدی و مجموعه خوبشون دارن تلاششون رو میکنن با توجه به چالشایی که داریم. به هر حال انسان هم در کنار هوش مصنوعی هست و کمک میکنه، ولی به نظرم میتونه آینده درخشانی داشته باشه. حالا تقاضایی که فکر میکنم داریم و مطرح هم شد اینه که یه سری از داده ها از سمت حاکمیت در اختیار استارتاپ ها و کسب و کارها قرار بگیره برای اینکه بتونن کمک کنن، راحت تر کنن. مثالی که الان دیدیم خب کد پستی که میتونه اداره پست در اختیار کسب و کارهایی مثل در واقع مجموعه آقای ملک محمدی قرار بده که این فراینده کمتر بشه. من احساس کنم یه حالا گارد یا مقاومتی هم از آقای
خارج از دایره قانونه. آره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این نوع از اطلاعات باید به شکل انحصار، یعنی قانون ضد انحصار باید دقت بشه بهش، یعنی قانون شفافیت اطلاعات باید بهش دقت بشه، بحث حاکمیت داده باید بهش دقت بشه، که خب حالا انشالله نهادهای بالاسری به این موضوع رسیدگی کنن.
انشاءالله. ممنونم آقای ملک محمدی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردیم در این برنامه هوشیار و خوشحالم که فارسیتون تقویت شد در این برنامه و امیدوارم دفعه بعد که تشریف آوردین راحت تر
فارسیتون بهتر شده باشه.
حالا سفرهای خارجیشو آقای سروری میرم.
آقای ملک محمدی هم جی تکس و اسلاش همراه
هستن.
بله بله.
خب بس اون باریکه امیدم از بین رفت.
خیلی عمالی، خسته نباشین. یکس یادگاری هم با آقای ملک محمدی رو هم بگیریم و تمام. خسته نباشین.
خسته نباشین.
بفرمایید.
مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه علت برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
کتاب بازار. چرا ورودی ذهنی منفی میتونه ما رو از رشد کردن عقب بندازه؟ یا اصلا چرا یه تغییر کوچیک اما مداوم در رفتار ما میتونه تأثیر بزرگی توی مسیر زندگیمون بذاره؟ پاسخ این سوالات رو در برنامه امروز کتاب بازار دنبال بفرمایید.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهخانزاده هستم، به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 17 در تلاش خواهیم بود تا پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از علی مسلمی عزیز، کارشناس برنامه، تا با معرفی کتاب و گفتگو درباره اون همراه بشیم. علی عزیز سلام میگم بهت، خیلی خوش اومد.
منم سلام میکنم خدمت شما و تمام مخاطبین برنامه کتاب بازار. خیلی خوشحالم که امروز میخوایم راجع به کتاب اثر مرکب صحبت کنیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از این فاصله استفاده بکنیم بریم بخش معرفی نویسنده و کتاب رو ببینیم. برمیگردیم با شما و همراه شما خواهیم بود.
دارن هاردی نویسنده، مشاور رشد فردی و سخنران انگیزشی. پدرش مردی سخت کوش و منضبط بود و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت دارن داشت. فلسفه تربیتی پدرش این بود: استثناء باش، جمله‌ای که مسیر زندگی دارن رو تغییر داد. این فلسفه تربیتی پدری شد نام یکی از کتاب‌های دارن هاردی، یعنی کتاب استثناء باش. هاردی کتاب‌های دیگه‌ای هم داره، مثل بهترین سال زندگی، ترن هوای کارآفرینی، دیوانگان ثروت‌ساز، 10 هفته تا موفقیت بیچون و چرا و اثر مرکب. کتاب اثر مرکب برای کسایی که دنبال ایجاد تغییرات پایدار در زندگیشون هستن، چون این کتاب براشون منبعی الهام بخش و کاربردیه. البته برای مخاطبایی که به دنبال تحلیل‌های علمی یا دیدگاه‌های چند جانبه هستن، ممکنه سطحی یا کلیشه‌ای به نظر بیاد. اما خوندن کتاب اثر مرکب تقریباً برای همه اقشار جامعه پیشنهاد میشه. این شما و این هم کتاب اثر مرکب.
بله، اینجا کتاب بازار. شما شنونده و بیننده این برنامه هستید از طریق شبکه رادیو اقتصاد و همینطور به صورت تصویری از 2 درگاه، یعنی تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. یعنی همین الان که صدای ما رو دارید میشنوید میتونید به این 2 درگاه مراجعه کنید و برنامه رو به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. همچنان همراه با علی مسلمی هستیم، کارشناس برنامه. آقای مسلمی، داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اثر مرکب از آقای دارن هاردی، کتابی بسیار معروف، کتابی که بیش از شاید 30 جلد ازش چاپ شده و همچنان همین مسیر ادامه داره. به جهت آشنایی اولیه مخاطبان برنامه، این کتاب دقیقا به دنبال چه مفهومیه؟ میخواد چی رو به ما برسونه و آیا میتونه یه دفترچه راهنما باشه تو مسیر کسب و کار اقتصادی ما؟ آیا
نکته خوبی رو اشاره کردی. ببینید، هاردی با توجه به حالا زندگی که حالا خیلی شاید بدونن در سن خیلی کم، یعنی 18 ماهگی
داره نشون، البته چون بله. هاردی معروف
نه بله
دارن هاردی
در 18 ماهگی پدر مادرش از هم جدا میشن، یه زندگی سختی داشته، اما بله. در طول زمان و با کمک و هدایت پدرش در سن 23-24 سالگی بر اثر اون موفقیتی که به دست آورده یک درآمد شگفت‌انگیز و عجیب غریبی رو کسب کرده و یک ذهن برنده داره. اثر مرکب یکی از همون اتفاقاته که جمع‌آوری کرده و گردآوری کرده. فکر میکنم خالی از لطف نباشه که بخوایم راجع به صحبت کنیم. نکته اصلی و ملموسی که تو این کتابش اشاره شده به موفقیت رو حاصل انتخاب‌های کوچیک میدونه.
خیلی عجیب و جالب.
خیلی جالبه. ما خیلی اوقات ازش ساده میگذریم اتفاقات رو و انتخاب‌های کوچک زندگیمون رو و همیشه دنبال یک اتفاق شگفت‌انگیز و بزرگ میگردیم. اما دارن هاردی میگه نه، اتفاقای و انتخاب‌های کوچیک، هوشمندانه و مداومی که تو زندگیت برای خود رقم میزنی تأثیر به سزایی در زندگیت داره و نباید ساده از کنارش بگذری. و نکته دیگه‌ای که اشاره میکنه میگه باید
علی جان یه مثال راجع به این بخش میتونید ارائه بدی؟ حتما. راجع به همین چیزی که الان از بهش اشاره کردی
در ببین باقید. در رابطه با کسب و کار یا اصلا مراودات اجتماعی و روزانمون،
بله،
ما خیلی اوقات دوست داریم برای رسیدن به اون ایدئاله و ایدئال گرایی منتظر باشیم تا همه شرایط آماده بشود تا ما یه کاری رو شروع کنیم، تا ما یک پیشنهادی رو بدیم، تا یک کسب و کاری را بندازیم. دارن هاردی میگه که اصلا نیازی نیست که همه شرایط مهیا باشه برای اینکه بخوای اتفاقی رو رقم بزنی. تو باید پله پله گام‌های کوچک و کوتاه رو برداری برای رسیدن به اون اتفاقه. اصلا نیازی نیست همه شرایط مهیا باشه، چون شاید هیچ موقع اصلا این اتفاق دست نده که همه چیز آماده و مهیای اتفاق مثبت باشه.
همون داستان کمالگرایی
دقیقاً
که فکر کنم تو قسمت‌های قبلا به این موضوع اشاره کردیم. نمیدونم واقعا یه طبیعی علی جان الان بحث کمالگرایی که هیچ جوره با ساختار فعلی زندگی نمیخونه.
بله درسته.
و واقعا من خودم یه وقتایی نمیدونم از کجا میاد.
نه واقعا درسته.
یعنی خودم هم درگیر این ماجرا میشم اما نمیدونم از کجا این نشأت میگیره و امیدوارم با این گفتگو و این اتفاقات بتونیم لااقل تلاش کنیم که این رو اصلاح بکنیم.
دقیقا. موردی که بهش اشاره کرده تو این کتاب و جالبه، میگه موفقیت تصادفی نیست. واقعا نمیتونی تصادفی پیداش کنی موفقیت رو. باید بری به سمتش، گام برداری و براش برنامه داشته باشی در زندگیت. میگه که افکار منفی رو از خودت دور کن.
بله.
یعنی ذهنیت‌ها و آدمایی که به هر حال هممون داریم دور و بر خودمون که همیشه از نشدن‌ها میگن، همیشه از عدم موفقیت میگن و واقعا هم وجود دارن اینا اطرافمون. حالا بله. میتونه خیلی دوستای صمیمیمون باشه یا آدمای دور نسبت بهمون، ولی میگه از این افکار و از این آدما دوری کن، برو به سمت آدمایی که الهام بخشن برای تو، برو به سمت افرادی که برای تو میتونن یک جمله مؤثر در زندگی داشته باشن و تو رو روبه جلو هل بدن. یعنی از اون توقف در زندگی واقعا باید دوری کنی. نکته جالب بود که اینجا بهش اشاره کردیم
علی جان راجع به این قضیه آدمهای سمی. فکر میکنم قطعا شما که دیگه بیشتر از ما شنیدین.
یعنی میگن آره باید واقعا دور شی از همه افکار منفی اگر میخوای آدم موفقی باشی، واقعا باید از تمام اینا دور شی. ولی نکته مهمی که تو این کتاب اشاره شده بود همون گام‌های کوچک و انتخاب‌های کوچک ولی هوشمندانه. خیلی به نظرم کلیت این کتاب در این قالب خلاصه میشه.
مثلا بخوام اگه یه مثال براش بزنیم، اگر شما موافقی این تایید بدی فکر کنم اتفاق خوبیه که مثلا عادت صبح زود بیدار شدن رو، اگه الان اصلا ما عادت داریم، بعضی هستن دیگه ظهر بیدار میشن از خواب، یه ساعت شما وقتی هی اینو بیاری عقب
خودشون کار کنن،
تمام اتفاق انجام میشه و اینه که میگن یک اتفاق بزرگ. بله. از جزئیات کوچک.
دقیقا. در نگاه اول شاید خیلی سطحی باشه این قضیه. بله. ولی در طولانی مدت تأثیرش تو زندگیت خیلی خودش رو نشون میده و متوجه میشی که همین انتخاب ها، همین تصمیم های کوچیکی که در زندگیت گرفتی چقدر در روند روبه رشد تأثیر گذاره.
خیلی ممنونم ازت علی جان. بریم با بخش یک صفحه از کتاب همراه بشیم، برمیگردیم کنار شما خواهیم بود.
چگونه اهدافی که تعیین می شوند می توانند به نتیجه برسند؟ راز اهداف. انسان ها فقط چیزهایی رو می بینند، تجربه می کنند و بهش می رسند که دنبالش هستند. اگر ندونید دنبال چی هستید و هدفتون چیه، به هیچ چی نمی رسید. ما ذاتاً موجودات هدفمندی هستیم. مغز ما دائما در حال تطبیق دنیای بیرون با دنیای درون، تصورات و انتظاراتمون هستش. به همین دلیل وقتی به ذهن دستور میدیم دنبال چیزهایی باش که ما خواهان اون هستیم، میتونیم اونها رو ببینیم. در واقع همیشه چیزهایی که مورد هدف ما هستن در اطرافمون وجود دارن، اما چشم و ذهن ما اونقدری باز نیستن تا بتونن اونها رو ببینن. و در واقع باید گفت که قانون جذب هم به همین صورت عمل میکنه و اثری از ورد و جادو نداره. خیلی ساده است، شما چیزی که میخواین و به دنبالش هستین رو جذب میکنید و ساده تر و عملی تر از قانون جذب اینه که شما چیزی که توی ذهنتون و دنیای درونتون میبینید و تصویرسازی میکنید رو میتونید توی دنیای بیرون هم ببینید.
بله، مجددا برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که اگر تمایل دارید کتاب‌های در حوزه موفقیت و اقتصاد رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این اثر رو پیامک کنید به سرشماره 30000 3637. در اولین فرصت ما این کتاب رو بررسی میکنیم و تقدیم شما مخاطبان ارجمند خواهیم کرد. همراه با علی مسلمی هستیم کماکان. علی عزیز، میخوایم در رابطه با مفاهیم اقتصادی این کتاب صحبت کنیم، ولی قبلش من توی فاصله یه نکته متوجه شدم که شما به طرز عجیبی رنگ پیراهنت رو با کتاب. جلد کتاب بله. فارسیش میشه تنظیم کردیم و خب این خیلی جالبه، از اون حرکت‌های عجیب و غریب و باحال بود. و بپرزیم به ادامه گفتگومون. یه کتاب طبیعتا لایه‌های پنهانی داره و از مفاهیم اقتصادی مختلفی صحبت میکنه که شاید در لایه در واقع آشکار کتاب خیلی حس نشه، اما طبیعتا شمایی که بیشتر کتاب میخونی و ورق میزنی و بررسی میکنی به این نکات طبیعتا رسیدی. میخوام ازت خواهش کنم که یه چند تا از این موردها رو هم و از این موارد رو هم لطفاً به ما بگی تا بریم به سراغ نقد و بررسی این اثر.
حتما علی جان. نکته‌ای که داره این کتاب در رابطه با انتخاب‌های کوچیک ولی مداومه، انتخاب‌های کوچیک ولی هوشمندانه است، اینها در روند کسب و کار، روند روزمره ما خیلی تاثیرگذاره در طولانی مدت.
بله.
و اینکه باید گاهن خودمون رو اصلاح کنیم، یعنی در مسیر کسب و کار که داریم قدم برمی‌داریم، مثلا ذهن اقتصادی و بهره‌وری فردی و اقتصادی ما رو می‌بره به این سمت که تو هر از چنگاهی خودت رو اصلاح کن. یعنی همینجوری نباید با یک فرمولی بریم جلو، چند ماه بگذره، چند سال بگذره، بعد بیایم به عقب نگاه کنیم ببینیم چقدر اشتباه داشتیم، چقدر مسیر رو اصلا نادرست رفتیم. اینکه هر از چنگاهی حتماً به عقب برگردیم و گذشته رو مرور کنیم میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه. فکر میکنم اثر مرکب یکی از اتفاقاتی که رقم زده همینه، میگه گام به گام، حتی کوتاه حتی کوچک، وقتی داری میری این باعث استمرار در موفقیتت میشه. بله. و این بازگشته به عقب و نگاه به گذشته باعث میشه که اصلاح کنی خودتو. اگر مواردی رو، اگر اتفاقاتی رو رقم زدی که نباید، باعث میشه که در ادامه اونا رو اصلاح کنی و روندتو ببری به جلو.
بسیار هم عالی. بپرزیم به نقد و بررسی کتاب. من یه ذره علی جان عجله دارم به دلیل شرایط زمانی برنامه است. نقاط قوت ویژه و خاصی اگر مد نظرت هست لطفاً به ما بگو و بعد هم طبیعتاً نقاط ضعف این کتاب رو.
ببین، فکر میکنم کاربردی بودن این کتاب، اینکه بتونن همه ازش استفاده کنن، جزء نقاط قوتشه. بله. و همچنین سادگی و قابل فهم بودن این کتاب، خیلی ملموس اومده روایات رو گفته، این جزء نقاط قوت کتاب میتونه باشه.
و نقطه ضعف؟
ببین نقطه ضعفش،
یه دونه نقطه ضعف من دارم، حالا بعدش میگم که شما شما اول بفرمایید.
ببین، یه خورده راجع به لحن دستوری کتاب، یه مقدار لحنش دستوریه، این که داره موارد مختلف رو بهش اشاره میکنه. بله. چون حالت دستوری داره، یه مقدار برای مخاطب گاهن شاید زننده باشه. و اینکه کلن
برای اون دسته که یه نامه به اصطلاح غرور دارن، بله بله، این کتاب اصلا
دقیقاً
به دلشون نشینه.
دقیقاً. خب. و مورد دیگه نادیده گرفتن فضای فردی و اجتماعی افراده، یعنی یه مقدار نسخه کلی رو تجویز کرده. بله. نیومده یه خود شاخه به شاخه کنه که مثلا همه یه طیف آدم ها بتونن ازش استفاده کنن.
بسیار همالی. من یه مشکلی که علی جان با این کتاب دارم، شاید بیشتر فردیه ها، ولی ممکنه دغدغه حالا مخاطبای برنامه‌مون هم باشه.
درست.
این که اثر مرکب از جنبه مثبتش، که ما اگر عادتهای خوبی رو ریز به ریز انجام بدیم در نهایت منجر به یه اتفاق بزرگ میشه، خوب قشنگ.
درست.
هیچ بحثی راجع به این نیست. اما اگر تو یک عادت اشتباه رو انجام بدی، چون من کتابو خوندم و آسیبش رو دیدم، یه نکته اشتباه اگه انجام بدی یا این نکته سه بار چهار بار تکرار شه، معکوس این ماجرا برات اتفاق میفته. یعنی همش نگران اینی که نکنم الان دارم این کار اشتباه سه بار چهار بار تکرار میکنم تبدیل به فاجعه تو زندگیم بشه.
نکته درستی رو شریک کردم
و اینو چون من آسیبش رو واقعا دیدم، یعنی از وقتی این کتاب خوندم همش هی درگیر اینم که ای بابا نکنه مثلا الان یه اتفاقی بیفته اینا. اگر یه نکته کوتاه هم بتونی راجع به این به مخاطبا و ایزن به ما بگی ممنون میشم که بتونیم این وجه کتاب رو هم حل بکنیم.
اتفاقا علی جان نکته خیلی درستی رو اشاره کردی، شاید مخاطبینم با این اتفاقی که تو برات افتاده مواجه شده باشن. ببین، نباید دوچار تله وسواس بشیم. این بسیار. خیلی نکته مهمیه که دوست داشتم بهش اشاره کنم، این که این تله وسواس واقعا میتونه ما رو آزار بده.
هلو.
یعنی میتونه نتیجه معکوس داشته باشه همونطور که تو گفتی، و باید خیلی دقت داشته باشیم با ظرافت و وسواس، اما نذاریم این تله وسواس ما رو گیر بندازه. هی بخوایم هر روز به عقب برگردیم، نه، هر از چنگایی باید برای خود طبق یک قاعده طبق یک برنامه پیش بری تا به موفقیت برسیم.
این برنامه فکر میکنم میتونه نجات بده.
بطن.
خیلی ممنونم ازت علی جان، امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی بتونیم گفتگوهای بیشتر رو در رابطه با کتاب‌های مختلف داشته باشیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رحیوف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنم.
بله بله، رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره، نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟
مهمونی کنسل شد؟
برق؟
برق کجا؟
از کی قطع شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مشهد،
حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دنیای اقتصاد هر روز در حال تغییره و این تغییرات مستقیم